در خصوص هر مسئله ای که وارد بحث اون میشیم، ما همیشه تأکید داریم بر مباحث روش شناختی اون مسئله، اینکه چگونه و با چه شیوهی اون مسئله کشف و تحلیل بشود، چگونه آراء در باب اون مسئله شناسایی بشود، به چه روشی اون آراء مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. در مسئله روش شناسی اصول هم همین نکات و جهات مطرح است. لذا برغم این که کمابیش مناهجی که ما برای تحلیل و احیانا کشف و تحلیل و احیانا نقد آراء و تلقی ها در مسائل اصول یا فلسفه اصول مطرح میکنیم، قهرن شبیه همان با تفاوت های بسیار کمی میتوانن مورد بحث قرار بگیرن و مسئله شیوه ها و روش های تشخیص یا تعیین روش علوم از جمله دانش اصول هم از همین قبیل است. معمول همون روش ها و شیوه هایی رو که در خصوص دیگر مسائل ما طرح کردیم، همون شیوه ها رو در تشخیص یا احیانا تعیین روش علوم میتوان مطرح کرد با اندک تفاوتی. این تفاوت گاه کیفیست گاه کمیست. مثلا ما در موضوع قلم روشناسی 5 بلکه 6 روش رو پیشنهاد میکرد، در روش شناسی 4 روش رو میتوان مطرح کرد. به لحاظ کمی تعداد روش ها و مناهجی که در شناسایی روش اصول به کار می رود کمتر است، اما تعداد روش هایی که در شناسایی قلمرو علم اصول کاربرد داره بیشتر و اینجا 4 در قلمرو شناسی 5 یا 6 شیوه و در مثلا قاعدت شناسی 5 شیوه پیشنهاد شد. به لحاظ کیفی هم باز گاهی تفاوت بین این مباحث، یعنی شیوه شناسی تشخیص و تعیین مسائل وجود داره، کمان که در بعضی از مسائل روش های تجربه و روش های عملی نیز پیشنهاد میشه، در بعضی پیشنهاد نمیشه. در غایت نمیشه به شیوه عملی اشاره کرد و تمسک کرد، اما در قلمرو و یا اینجا مسئله روش میشود. به لحاظ کیفی هم تفاوت در مبحث روش شناسی این مسائل وجود داره، اما در مجموع از همسانی و یک نسبت و مشابهت به قول امروزی ها خانوادگی اینها با هم برخوردار هستند، چون که در دیگر مسائل گفتیم نوع مباحث از جمله بحث از شیوه های تشخیص و تعیین روش علوم در 2 افق قابل طرح است. یک در افق پیشینی و دیگر در افق پسین. این معنا که یه بار با نگرش پیشینی و با اغماز و چشم پوشی از این که اصولا علم اصول روشش مشخص هست یا نیست، چیست روشش، یا علم اصولی وجود دارد یا ندارد، با فرض این که علم اصول مطلوبی می شود فرض کرد بهتر از علم اصول موجود، روش اصول برای اصول روشی میشه فرض کرد بهتر از روش رایج. با این فرض ما نگاه کنیم، طبعا روش خاص خودشو میخواد تا برسیم به روش مطلوب اصول مطلوب. این نگاه پیشی است، یعنی فرض پیش از تحقق علم یا پیش از وجود روش یا تحقق روش. گاه نگاه پسی نیست، یعنی با عطف توجه به این که علم اصولی هست، این علم حتما روش هایی داره، حالا میخواییم روش رو کشف کنیم، ولی دو بگید شیوه های تشخیص یعنی کشف، یا تعیین یعنی اختراع و پیشنهاد روش علوم. بر اساس دو افق، افق پیشینی و افق پسینی، میشه چند روش رو پیشنهاد کرد. سه روش به عنوان روش های پسینی قابل ترهن، روش های برآمده از رویکرد و نگرش پسینی و استقرایی، سه مورد هست، سه نوع هست. یه روش هم روشیست که با رویکرد پیشینی و با نگرش منطقی میشه رو پیشنهاد کرد. روش های برآمده از رویکرد و نگرش پسینی و استقرایی، یک این است که ما میخواییم کشف کنیم روش علم اصول یا روش ها و یا فرایند های استنباطی رو در علم اصول، چه روش یا فرایند تکون علم اصول و چه روش ها و فرایند هایی رو که علم اصول برای حل مسئله به کار می گیرد. یکی از این روش ها واکاوی فرایند و چگونگی تکون هر علمی در باز را بستر تاریخی آن است. ما می توانیم بیاییم به تاریخ مراجعه کنیم و تکون علم رو در تاریخ مطالعه کنیم، ببینیم در بستر تاریخ و در اون بازه زمانی که علم اصول تکون پیدا می کرده چه روش و منهجی به کار رفته که علم اصول تکون پیدا کرده، اینجور کشف کنیم. طبعا بعد مراجعه کنیم به تاریخ، مراجعه کنیم به آثار معتبری که از منابع قدیم و اصیل و عریق یک دانش وجود داره. علم اصول در بستر علم فقه تکون پیدا کرده و در یک بازه زمانی شاید 200-300 ساله، از دوره عصمت و عهد حضور علم اصول آرام آرام پی گذاشته شده و در آغاز از ناحیه معصومین قواعدی و ضوابطی و اصولی الغاء شده و دستور هم داده شده که این اصولی رو که الغاء می شود اصحاب اونها و شیعیان بر اساس اون اصول تفریع فروع کند و سپس دوره بعد از ظهور، بعد از حضور و با آغاز غیبت صغرا پیش آمده که خود اون بازی دوره است، دوره‌ای که در اون دوره ما شیوه استیاد و استنباط احکاممون شیوه رجوع به روایات و تحفظ بر عبارات روایات بوده که فقهای محدث، فقیه محدثان فقه حدیثی پدید آوردن. تا سال 448 که حوادث در واقع تلخی پیش آمد برای شیعه در بغداد و قتل عام شیعیان توسط افرادی مثل طغرل بک و فشار آوردن روی شیخ طوسی رحمت الله علیه و آتش زدن کتابخانه ایشون، این حوادث اینچنینی و هجرت شیخ طوسی به نجف و تأسیس حوزه علمیه نجف در اون سال و نگارش مبسوط. قبل از مبسوط شیخ نهایه رو و بعضی کتابی دیگر رو که جنبه حدیثی داشت و همطور دو مجمع جامع حدیثی رو ایشون تدوین کردن، در نهایه به همون شیوهی که مثلا صدوقین فقه می نوشتن، یعنی فقه حدیثی، به همون شیوه نوشتن شد. ولی در مقدمه نهایی بردن که ما متهمیم که فقه ما محدود به فروعی است که در روایات آمده و بحث و توسعه نداره فقه ما. من برای پاسخگویی به اونها به رغم که نهایه رو نوشتم، این مبسوط رو شروع کردم نوشتم که یه دوره فقه استدلالی و اجتهادی اصولی نوشتن اون وقت و با نگارش این کتاب تحول در فقه شیعه به وجود میاد و شیخ الطائفه شیخ الطائفه میشه، بزرگ شیعه به حساب میاد. به هر حال و بعد یه دوره فتوری که دوره تقلید و رکود نام گرفته که هم به دلیل فشاری که حکام متأثر سنی بر شیعه وارد کردن از همون طغرل بک تا صلاح الدین ایوبی امثال اینها که شیعیان قتل عام میکردن، علما رو محدود کردن در چفه، دچار یک فتور و رکود و رکون شد تا ظهور ابن ادریس صاحب سرائر و نهضت علمی او در نقد شیخ که دوره جدیدی آغاز میشه و این دوره ادامه پیدا میکنه تا ظهور محقق حلی و علامه حلی که باز یه تحول دیگری در فقه و اصول به وجود میاد. و در این فاصله البته امثال شیخ بهایی ظهور میکنن که در اصول تحولاتی ایجاد میکنن تا زمان ظهور اخباریه در اوائل قرن 11 هم و تا پایان قرن 12 هم که اخبارگری تسلط نسبی داشته بر عالم تشیع، مخصوصا بر حوزه نجف و کربلا، خصوص کربلا، و تا قیام و نهضت علمی استاد الکل علامه بهبهانی علیه اخباریون و آغاز شکوفایی دوباره علم اصول و روش اجتهاد که با ظهور شیخ انصاری به اوج میرسه این نهضت علمی و تحول و ارتقا و تکامل علم اصول. و تا پس از او که دیگه امثال آخوند خراسانی ظهور میکنند، میرزای نائینی و معاصرین و تا این دوری که الان ما در اون هستیم. حالا یه وقتی این سیر تاریخی رو بهش مراجعه خواهیم کرد و یه دور مختصری از ادوار تطورشون رو بحث خواهیم کرد، ولی بحث فلسفی نباشه و تاریخی باشه اینجا لازم هست که مطرح بشه. به هر حال این یک شیوه است برای کشف روش تکون خود علم اصول. همین شیوه واکاوی و استقرا برای کشف روش های به کار رفته توسط اصول برای حل مسائل رو هم با همین شیوه میتوان به دست آورد و نیز استقرا در آثار معتبر در هر علمی و بررسی عینی روش و روش هایی که در مقام حل مسئله به کار بسته میشوند، در اون علم به کار بسته میشوند در واقع. مثلا در ما نحن فی در اصول استقراء کاربرد اغلبی علم اصول در حل مسائل حوزه‌های مختلف هندسی و فقهی دین. بریم توی منابع ببینیم وقتی اصول به کار بسته می شود از چه شیوه های استفاده میشه برای حل مسائلی که غایت علم اصول است. مثلا در فقه اون مجموعه فرایندهایی که علم اصول به خدمت میگیره، احیانا اگر پاره از اصول مسائل اصولی در و قواعد اصولی در استنباط اخلاق به کار میره یا در استنباط عقاید و احیانا علم دینی به کار میرود، اینها رو تفحص و تتبع و استقراء و استقصاء کنه انسان و ببینه کاربرد اغلبی علم اصول کجا هست و از این طریق به صورت شیوه کاربرد اغلبی علم اصول چگونه است که به این ترتیب به اصطلاح شیوه ها رو بتونه کشف کنه. از صورت که این یک روش برای در واقع دو معنا و اطلاق از روش. روش دوم مطالعه تصریحات اصحاب هر علمی درباره نحوه تکون آن و نیز مناهج حل مسئله در آن. هم روش معنای اول هم روش معنای دوم مطالعه تصریحات و اظهارات و آراء اصحاب هر علمی، فارغ از این که ما در واکاوی و استقرا به چه چیزی میرسیم، ببینیم خود ارباب علم اصحاب همون علم چه گفتند، روش هایی رو که توصیف کردن چگونه است. البته در این بخش ما به شدت فقیریم، یعنی اصحاب اصول چندان در خصوص روش علم اصول سخن نگفتن که علم اصول چگونه تکون پیدا کرده و چگونه حل مسئله میکنه، هرچند که از خلال بیانات اونها آرا اونها در دیگر مسائل ممکنه پی ببریم به روش هایی که اونها به اون تأکید کردن، تلویح کردن و نه تصریح. مانند این که ما مثلا وقتی از مبحث اجتهاد و تقلید بحث میشه یا احوال مفتی و مستفتی به تعبیر قدیمی ترش بحث میشود، آنجایی که از شرایط مجتهد بحث میشه که مفتی و مجتهد دارای چه صلاحیت ها و صفات و صلاحیت هایی باید باشه، اونجایی که از مناشی و مصادر علم اصول سخن گفته میشه که علم اصول چه مناشی و مصادری دارد، از چه دانش های اخذ شده، یا اونجایی که از این مسئله که اجتهاد حاجتمند چه علومی است بحث میشود، و احیانا در خلال این نوع مباحث یه مطالبی رو ممکنه تلویحا فرموده باشد، و نیز از این مراحلی که مورد اشاره قرار گرفت در ادوار اصول تحول‌هایی که در اصول عملا واقع شده در تاریخ، اینها مورد واکاوی قرار بگیره. ما دوره فقه حدیثی رو ببینیم و ببینیم چه مختصاتی رو داره، بعد که شیخ در دور آخر حیات علمیش روش اجتهاد اصولی رو وارد فقه به طور جد میکنه چه تغییراتی رخ میده و مختصات اون دوره چیست، اگر امثال محقق و علامه تحول ایجاد کردن چه کردن، چه نکاتی رو در علم اصول وارد کردن، مختصات این دوره چیه. مثلا مرحوم محقق یکی از مطالبی که مطرح بکنه تا قرنها کسی رو نقد نکرده بوده و تا بعدها مورد نقد واقع شده و از مدار خارج شده، ایشون اجتهاد رو که قبلا از کردیم به دو معنا به کار میره در اصطلاح در لغت معانی داشت. در اصطلاح اجتهاد یک بار به معنی این است که اگر ما به منابع و نصوص مراجعه کردیم و دلیل نصی و متنی از متون مقدس برای حکمی فراشنگ نیوردیم، ادله نقلی به دست نیومد، احیانا عقل هم به مثابه حجت مستقل ولو در طول نص و نقل چیزی برای ارائه نداشت و نشد به عقل هم تمسک کنیم، اونجا علامه محقق و سپس طبعا علامه می‌فرمایند که می‌شود اجتهاد کرد. مرادشون از این اجتهاد همون اجتهاد به رأی، یعنی بر اساس مذاق و بر اساس مصلحت دید باید حکمی رو صادر کرد و به این ترتیب گویی مطلق ظن و حجت می‌شود. این یه معنا از اجتهاده. این در واقع معنا از اجتهاد به این روش دیگه نیست، این معنا از اجتهاد به معنای منبع یا دلیله. این هم یه منبعی است. زن زنون از زمره مطلق زنون، از زمره منابع و ادله به حساب میان در این صورت. و طبعا برای همین پیشنهادشون هم استدلال میکنن و چیزی نظیر به استدلال انسدادیین که به هر حال لاجرم باید چون این راهی رو بریم. و مدت مدیدی این معنا از اجتهاد و این رویه در واقع به کار می رفته تا بعدها که این شیوه به مورد نقد واقع شد و مخصوصا مرحوم شیخ انصاری که یل این میدان بود آمد و اساس این دیدگاه و نگرش رو کلن متلاشی کرد و زنون حجت رو به همون زنون خاص که دلیل خاص برای حجتش داریم محدود کرد. هرچند که خود شیخ انصاری هم بازی مطلبی رو دارد که چند کمابی شبیه در واقع نگاه محقق و علامه است و اون که چون آمدن زنون متراکمه رو نظیر یک دلیل به کار گرفتن در به اصطلاح استنباط و در کتب فقهیشون گاهی مجموعه مباحث رو که مطرح میکنن، ادله رو که اقامه میکنن و تحلیل میکنن و تبیین میکنن، گاهی رأیی که ظاهراً مخالف مقتضای ادله است میدن و با تعبیر و الانصاف کذا. این الانصافیشون در واقع همون زنون متراکمه است که نظیر یک دلیل به کار میاره، به خدمت استنباط در میاره. و به هر حال بیان که اتفاقاتی گاهی در مقاطع مختلف میفته و بعضی به اصطلاح حجج از مدار خارج میشه، بعضی وارد میشه، در بعضی تحول به وجود میاد که حالا زیادید که در سیر اجمالی که بر ادوار و اصول داریم اونجا عرض بکنیم این موارد رو، برم که همش بحث فلسفی نیست، از جنس موادی فلسفی اصول نیست ولی از جنس تاریخ اصول و تعیین کننده است. خب مطالعه تصریحات اصحاب هر علمی در باره نحوه تکون و نیز مناهج حل مسئله در آن، یعنی روش دومه. تا از کردیم که تصریحات در خصوص روش اصول چندان وجود نداره و البته به تلویحات و به لوازم بعضی نگاه ها و نظرات اصولیون میشود احیانا تمسک کرد یا از اونها پی برد به روش هایی که راجع به اصول قائل هستند. روش سوم تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی علم. گفتیم ما عناصر رکنی علم با هم تسانخ دارند و علم با در مجموع تناسق و انسجامی با هم همی ارکانش داره و عناصر رکنی و ارکان هویت ساز و تکون بخش یک علم بر اساس تناسب و تسانخی که دارند با هم تعامل می کنند، هویت علم رو می سازند، کما اینکه هویت یکی یک عناصر رو در جایگاه خودشون می توانند بسازند یا احیانا با تناوبون ها اونها رو تشخیص داد. منتها آنگاه که ما اقتضاعات عناصر رکنی یک علم را مثل مبادی، مثل موضوع، مثل غایت، مثل روش، مثل قلمرو رو تحلیل می کنیم، یه بار این عناصر رو همان سان که همکنون هستند مورد تحلیل قرار میدیم، نه عناصر رکنی را آنگونه که باید شاید باشند، یعنی با وضع مطلوب، بلکه با تصویر موجود یه بار اینجور بررسی میکنیم و از این راه گذر استیاد میکنیم روش تکون آن علم و شیوه‌های حل مسئله در اون علم را متناسب با این اقتضاعات. این روش ما میگیم که چون موضوع این علم این است، غایتش این است، قلمروش این است، مبادی این علم هم اینها هستن، اینا در مجموع اقتضا میکنه روش این باشد. یه وقت اینجور، یه وقت هم و کما اینکه در خصوص حل مسئله هم تو میگیم اقتضاعاتی که از تحلیل این عناصر به دست می آید به ما دیکته می کنند که روش ها یا روش حل مسئله در این علم چنین باشد. این خب یک شیوه است، این شیوه همون شیوه پسینی است و یکی از شیوه های پسینی است که تمام گفتیم دو مورد قبلی هم شیوه پسینی بودند. این نیز میشه روش سوم. هر سه روش ملاحظه میکنیم که به اصطلاح داره هم مقام تکون علم را هم افق حل مسائل در توسط علم رو به ما نشون میده. چرا؟ روش جز عناصر رکنیه، مجموعه عناصر رکنی هر مجموعه با هم یه عنصر رو مشخص میکنن، در نتیجه علت تناوب این شیوه رو میشه به کار بست. آره اینا رو بحث کردیم، یعنی این روش مبتنی بر یه نظریه است اسم با مثل عنوان دادیم به تناسق ارکان علم، عناصر رکنی علم. اونجا یه جلسه، یک دو جلسه مجموعه اشکالاتی رو که گاهی بعضی دوستان کردن در این نظریه مطرح کردیم، جواب دادیم، از اون که رو لازم میاد یا لازم نمیاد رو از کردیم. تو به نظر میرهم جزوی که دادیم این قسمت هست، حالا اگر مورزه بفردی بگه هم شد، اگه نکه باز خدمتون هست، اگر این جزوی تو خدمت شما احتمالا نبوده زمان که توضیح شده انشالله خب این هم روش سوم. روش چهارم روش برآمده از رویکرد و نگرش پیشینی و منطقی است. منطقا روش علم چه باید باشد، روش یک علم چگونه باید باشد، کاری نداریم الان چیست و با روش های پسینی به علم محقق و روش موجود نگاه کنیم، بلکه بیاییم بگیم عناصر رکنی علم اصول بهتر از چنین بوده باشد. تلقی مطلوب از عناصر رکنی اصول ایناست و مقتضای این تلقی مطلوب در روش شناسی چه میشود؟ میشه روش مطلوب. تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی علم آنسان که میباید و میشاید باشد، وضع مطلوب، نه موجود، نه محقق، و تعیین نحوه تکون آن و روش های مطلوب حل مسئله در آن. مثلا به شیوهی که ما منطقی که ما داریم، مبنایی که ما داریم در بر اساس نظریه ابتلا که میگیم مجموعه به اصطلاح چهار اصلی که این نظریه داره و اصل در واقع رکنی و کانونی آن که پیامنگاری دینه و او که پیام دارای پنج ضلع است و لحاظ مختصات این از لا پنجگانه پیام الهی دین در مقام طراحی روش شناسی و فهم دین، این به اصطلاح مبنای ماست. اگر ما الان بیاییم علم اصولی را که موصول مطلوب قلمداد بشود بخواییم طراحی کنیم، بنده طلبه طبعا بر اساس نظریه ابتلا این کار خواهم کرد و علم اصول مبتنی بر نظریه ابتلا را طراحی میکنم و طبعا روش شناسی را که مقتضای نظریه ابتلا است پیشنهاد خواهم کرد و در نتیجه این روش شناسی روش علم اصول موجود نخواهد بود، چنان که علم اصولی که ما پیشنهاد بکنیم هم علم اصول موجود نخواهد محقق نخواهد و با این اتفاقی خواهد شد. در اون صورت روش مطلوب عبارت خواهد بود از اون روشی که به صورت واقع نگرانه به فرایند تأثیر تأثیر و فعل به اصطلاح تعامل متناوب مجموعه عناصر خمسه مبادی خمسه به اصطلاح رسالت پیام توجه میکنه و به این شیوه به استیاد معارف و آموزه های دین و گزارای دینی دست پیدا میکنه. خب طبعا منطقی و منهجی برای اصول به وجود میاد و نیز اصولی تکبول پیدا میکنه که متناسب با این مبناست و یا یک منطق جامع به وجود میاد. احیانا اگر بخواید اصول رو بس و توسعه بدیم و روش شناسی مختص فهم شریعت قلمداد نشه، بلکه فهم و کشف همه حوزه های معرفتی دین رو به اصطلاح نهده بگیریم، یا اگر هم حتی روش شناسی و روشگان اختصاصی فهم شریعت و کشف شریعت هم مد نظر باشد که به لحاظ قلم رو موازی باشد به اصول فعلی، اما طبعا شیوهش تفاوت میکنه و هم با این تلقی و بر اساس این مبنا اصولی تدوین میشود و هم اون اصول تدوین شده همین شیوه رو به کار میگیره در حل مسائل فقه. لحاظ هست این روش چهارم در واقع اگر بنابشه به کار گرفته میشود دیگه بحث تشخیص روش اصول نیست، بلکه بحث از تعیین روش جدیدی برای این اصول یا حتی تدوینی جدید از اصول و در مقام تکون علم مطرح خواهد شد و این هم میشه روش چهارم که از رهگذر تحلیل اقتصاد اقتضاعات عناصر رکنی علم انسان که میباید و میشاید باشن، یعنی عناصر با تلقی مطلوب و همینطور و عملا علم با تلقی مطلوب میشود مبنا و وقت است که روش شناسی خاصی به وجود میاد و هم علم تکبونی جدید پیدا میکنه هم روش هایی که اون علم جدید به استخدام در میاره علال قاعده در جاهای متفاوت با روش هایی خواهد بود که علم موجود اونها رو بکار میشه. یه بحثی که خیلی این قسمت میشود تذکر داد بررسی طرق درستی آزمایی روش های علومه که ما ببینیم علوم در واقع چه روش هایی اگر دارن و این روش ها کدوم درست هم، چون در طول تاریخ اسلام ده ها روش برای فهم دین پیشنهاد شده و خصوصا حوزه شریعت، و این روش ها هم هستند که فرقه ها و مذاهب رو ساختند. گوییم که این روش هایی که از ناحیه فرق مختلف اتخاذ شده و استخدام شده مبتنی بر یه سلسله مبادی کلامی و عقایدی بوده، ولی این روش ها بعدها اون مبادی کلامی رو که سبب شده اصلا روش ها متفاوت بشه، این روش ها سبب شده اون کلام هم توسعه پیدا کنه. لذا مثلا در اون انشقاق کلان بین امت اسلامی به عنوان اهل سنت و اهل تشیع، خب یک مبانی کلامی هر کدوم داشتن که اینا رو از هم جدا کرده، بعد بر اساس و متأثر از این مبانی کلامی اینا روش شناسی طراحی کردن، دوباره با این روش شناسی طراحی شده سراغ کلام رفتن، فقه شریعت رفتن، احیانا اخلاق رفتن و به این ترتیب بس دادن و در واقع چیزی شبیه به از اجمال به تفصیل حرکت کردن و از تفصیل دوباره به اون اجمال جهت مفصل تر کردن برگشتن، و یا چیزی شبیه به دور هرمتیکی که امروز میگویند، در واقع اتفاق افتاده. و در بین اهل سنت باز خب طبعا بین چهار امام فقهیشون، ائمه فقهشون، تفاوت‌های روشگانی وجود داشته و الا که چهار مذهب نمی‌شدن. در شیعه باز به همین ترتیب، به هر حال شیعه امامیه و اثنااشعریه با شیعیان زیدیه، با شیعیان اسماعیلیه، و احیانا بعضی فرق دیگر که وجود دارند یا از میان رفتند، و با خوارج که طیف سومی هستند و ظاهرن خودشون رو جدای از اهل سنت قلم داد میکنن، خوارج موجود که در عالم هستن، و اونا هم طبعا در روشنسشون فرق میکنه، فرق مستقلی دارن، شون مستقلی دارن که ما تصور میکردیم خوارج از بین رفتن، مثلا یک اقلی در این گوشه هستن. بر اولین بار ما در واتیکان پی فردیم که جهان اسلام به سه مذهب و گرایش کلان تقسیم میشه. همی الان هم این رو مطالعه کردن، دیدیم مثلا رو نقشه توزیع جغرافیایی مسلمان ها رو مشخص کردن. بعد من دیدم راجع به خوارج نوشتم، گفتم خوارج که زیاد نیستم، بعد هم توضیح دادن و فکر کردیم مثلا فقط توی عمان خوارج هستن، عوضی یکی فرقه خوارجی هستن، البته خودشون هم خوششون نمیاد بهشون بگن خوارج، یعنی میگن ما خوارج نیستیم و همین. ولی باید دیدم که اینا تو نقاط دیگر جغرافی جهان اسلام هم خوارج شناسایی کردن و این سه مذهب رو به موازات هم مطرح میکنن. این نشون میداد که ما مسلمان خودمون چندان به این جهات توجه نداریم، ولی واتیکان و مسیحیت این قضیه مطالعه کرده و آمار داره، معلومه خودشون آمار هم داشته به مجموعی منابعی که در اون کتابخانه مرکز تحقیقات اسلامی مسیحی در واتیکان داشتم نگاه کردم، بندم بسیاری از منابع شیعه و سنی اونجا از کتب قدیمی تا جدید وجود داره و افرادی مطالعه میکنم اونجا سنین خیلی بالا، 80 سال 85 سال، و تسلط کامل بر عربی با لهجه مثلا مصری خیلی قشنگ، گویی 10 سال 20 سال رفتن مثلا تو عرصت تو مصر موندن و عربی بومی یاد گرفتن و بهتر از ما عربی مکالمه میکنن، با تسلط عجیب بر منابع ما دارن. حالا اسمشون مرکز مطالعات تحقیقات اسلامی مسیحی، ولی منظورشون نه به اسلام. علی حال طیف خوارج که همکنون هم در نقاط مختلف عالم هستن برای خودشون روش شناسی مستقلی دارن. حالا بحث در اینه که آیا این که مذاهب و زیل هر مذهبی فرق مختلف روش شناسی مختلف دارن، و چون این روش شناسی ها هستند حقا
روش
اینکه شما فرض کنید روشی موجود است یه بحثه، اما مسئله صدق به تعبیر معرفت شناسیان یه بحث دیگه است. اینکه چندین روش وجود دارد، خب این واقعیت است در خارج محقق نمیشه این کار. اما آیا این چندین روش همگی حقند و صحیحند و یا اگر احیانا کما بیش و نسبی بعضی حقند همگی حکم واحد دارن؟ سه فرض محتمل هست، همگی حق و صحیح باشن، یعنی به لحاظ صدق همه به یه اندازه صدق معرفت شناختی داشته باشن، یا همگی باطل باشن همه به خطا رفته باشن، یا اینکه برخی حق برخی باطل، و یا همگی نسبی حق و باطل هم. ایون و فرض چهار. خب تشخیص درستی این روش های بس خیلی مهم است، یعنی اینکه دوتا الان تو معرفت شناسی یه بحث توجیه مطرح یه بحث صفر، اینکه هر معرفتی و از جمله مثلا هر روشی که خودش یه نوع معرفت است چگونه موجه می شود، تحت چه عقلانیتی، یه مثال است. مطلب دیگه این است که خیلی خوب، حالا با هر تحت هر عقلانیتی و با هر توجیهی موجه انگاشته می شود ببینیم کدوم صادقند و حقند و صحقانیت و صدق یه بحث دیگره. لحاظه یکی از بحث بسیار مهم بررسی در واقع مسئله صدق در خصوص روش های مختلفی که در علوم مطرح شد. حالا این آیا در کنار همین بحث روش شناسی در تشخیص یا تعیین روش ها باید مطرح بشود، یا ممکنه بریم ذیل مبحث دیگه طبقه‌بندی و نقد تلقی های مختلف در روش علم و خصوصا علم اصول، اونجا احیانا بحث کنیم. این به اصطلاح مطلب مهمی سال ببینیم، اگر برسیم به این موضوع هم شما تعامل خواهیم کرد و بحث بسیار مهمی است. و صلی الله علیه و آله.